رو باید انجام بدن که مراقب باشن مبتلا نشن. اما مسئله که خیلی مهم هست این هستش که بیماری تب مار تظاهرات بالینی مختلفی داره، از اشکال مزمن بیماری هست که خیلی به اصطلاح خفیف هست تا اشکال شدید و حتی عوارض بسیار شدید گرفتاری سیستم عصبی مرکزی یا حتی گرفتاری قلب، اینا ممکنه از عوارض بیماری باشه. شایع‌ترین شکل بیماری به هر حال یه بیماری تبدار هستش که فرد شب‌ها عرق ریزش داره، تب میکنه و به تدریج دردهای مفصلی پیدا میکنه، درد ستون مهره‌ها پیدا میکنه و به دلیل اون تب و عرق و بی‌اشتهایش دچار کاهش وزن میشه. و به خصوص در یه افرادی که این علائم دارن و سابقه تماس با دام یا مصرف فرآورده لبنی غیر پاستوریزه دارن، یکی از تشخیص‌های مهم همین بیماری تب مارس. متاسفانه خیلی از مریضایی که برخورد می‌کنیم خیلی توجه نمی‌کنن که سابقه تماس یا مصرف فرآورده‌های دامیشون رو اعلام کنن به پزشک که به اصطلاح در موعد مقرر پزشک تشخیص بده این بیماری تب مارس هست. لذا یا خودشون خیلی قضیه رو جدی نمی‌گیرن، عوارض بیماری مراجعه می‌کنن مثل آندوکاردیت یا حتی گرفتاری سیستم اعصاب مرکزی یا حتی بعضی از موارد هم با اختلالات روانی بیماران مراجعه می‌کنن و در بررسی می‌بینه پزشک می‌بینه گاهی اوقات عرق می‌کنه یا اینکه دچار بی‌اشتهایی شده و کاهش وزن شده و در اون موقع هست که تشخیص داده میشه.
آقای دکتر، آیا علاوه بر این علائم بالینی که گفتین، برای اینکه بیمار مطمئن بشه که به این بیماری مبتلا شده، راه‌های تشخیص پاراکلینیکی به ما کمک میکنه؟
بله.
یا اصلا برای درمان ما مجبور هستیم که نتایج آزمایشگاهی رو داشته باشیم و آیا نتایج آزمایشگاهی کفایت میکنه که ما بیماری رو مثلا 100% تشخیص بدیم؟
نه.
یا ممکن اشتباهاتی هم بشه با سایر بیماری؟
تعریف شما در حال دیسه تستای آزمایشگاهی اختصاصی تب مارد هست که برای بیماران انجام میشه و بیماران که مراجعه میکنند به پزشک، به هر حال پزشکان ما به دلیل اینکه یک بیماری بومی هست این بیماری در کشور، بعد مورد توجه قرار بدن این بیماری را برای همه مواردی که دچار تب هستند و اشتهایی و کاهش وزن دارن، این بیماری باید مورد توجه قرار بدن و تستای سرولوژیک خاصه که باید درخواست کنن و انجام بدن که تشخیص بیماری قطعی بشه.
آیا بیمارایی هم داریم آقای دکتر که نیاز به بستری شدن در بیمارستان داشته باشن؟
بله، متاسفانه بعضی از این بیماری گرفتاران گرفتاری ستون مهره ها دارن، التهاب به اصطلاح مفصل های بین مهره ای دارن و به دلیل کمردردشون پزشک مشکوک به دیسک مهره ها میشه، بستری میکنن بیمارستان و با تشخیص در نهایت تشخیص تب مارد براشون میدن. خدمتتون عرض کردم بعضیا دچار عفونت قلبی میشن که قطعا نیاز به جراحی و تعدیل دریچه قلب پیدا میکنن که طبق آمارهای جهانی هم تعدادشون کم نیستش، این درصد این عوارض بیماری، و حتی تا 40-50% بیماران عوارض بیماری مثل التهاب مفصل، درگیری ستون مهره یا حتی گرفتاری قلبی ها ممکنه دوچار بشه.
آیا دکتر، ما توی ایران مواردی داشتیم که خدای نکرده ناشی از این بیماری منجر به فوت بیمار شده باشه در اثر همین بیماری تب مار؟ اگه هست مواردش چقدر آیا دکتر؟
ما تعداد موارد تب مار تو برای سال قبل مثلا حدود 22,000 مورد بود، در صورتی که سالهای قبل از اون حدود 15,000 مورد این مواردی هست که ثبت شده، ولی خب به نظر میرسه تعداد ابتلا قابل توجه باشه و بیشتر از این باشه. متاسفانه در بیماری در دامداران و عشایر که با دام سر و کار دارن اینا خیلی شایع‌تر هست و باید توجه کرد. از نظر عوارض بیماری که همونجور خدمتتون عرض کردم، در بعضی از رفرنس ها مرگ و میر تب مارد تا 1-2% هم ذکر میکنن، یعنی عوارض کشنده ای ممکنه داشته باشه. منتها ما در سطح کشورمون چون بیماران سرپایی رو اصولا ثبت میکنن و گزارش میکنن و از مراکز رفرانس مثل جراحی قلب، مراکز جراحی قلب یا مراکز درگیری سیستم اعصاب مرکزی مغز و اینها موارد ثبت نمیشه، خیلی اطلاعات دقیقی راجع به عوارض کشنده بیماری نداریم ولی به هر حال همونجوری که خدمتتون عرض کردم در دنیا موارد کشنده بیماری هم ثبت شده و گزارش شده.
آی دکتر، بیمارای ما بیشتر کسایی هستن که از فراورده های دامی استفاده کردن یا در تماس مستقیم با دام آلوده بودن؟
به هر حال دام دارامون هم تماس با دام دارن، هم متأسفانه فراورده های دامی غیر پاستوریزه بینشون رواج هست و مصرف میکنن. بذار نمیشه قطعا تفکیک داد، ولی تو مناطق شهری اونایی که مبتلا هستن تقریبا اکثر موارد فلسف فرآورده لبنی غیر پاستوریزه بوده که اونا رو مبتلا کرده، ولی در مناطق روستایی هم تماس با دام داشتن هم فلسف فرآورده لبنی و واقعا تو اونا نمیشه تذکیر به اصطلاح اینا جدا کرد، ولی هر دوش بحث خیلی جدی و مهمیه. قبلا فقط بحث مصرف فرآورده لبنی رو میگفتن، ولی الان ثابت شده که از طریق تنفسی هم میتونه که باکتری بروسلا وارد بدن بشه و فرد را آلوده به بیماری کنه.
کدوم دسته از لبنیات یا فرآورده های لبنی دامی رو مقصر اصلی میدونین در آلوده شدن انسان ها به تب مال؟
خب این همه فرآورده لبنی بحث جدی، بحث خطر انتقالش جدی هست، ولی به هر حال میدونید که پنیر یه فرآورده لبنی هست که تا اون شیر اگر که به قول خودمون ترش شده باشه و به اصطلاح خراب شده باشه میتونه تبدیل به پنیر بشه. لذا پنیر رو بیشتر در به طور جدی مصرف میکنن که باعث انتقال بیماری بشه، ولی به خصوص تو مناطق شهری. ولی خود شیر غیر پاستوریزه هم مصرف هست. تو مناطق روستایی ما توصیه کردیم برای پیشگیری از ابتلا حتما شیر رو حداقل به مدت 5 دقیقه بجوشونن، 5 دقیقه در حالت جوش قرار داده بشه. قبلا 20 دقیقه تا 30 دقیقه بود، ولی الان ثابت شده که 5 دقیقه کافیه، ولی 5 دقیقه کامل شیر در حالت جوش قرار بگیره و بعد مصرف کنن یا اینکه تبدیلش کنن به پنیر یا استفاده دیگه ازش ببرن. ولی خب تو مناطق شهری هم شیر هست هم پنیر هست، و در مناطق روستایی علاوه بر اون بحث تماس با حیوان باز بحث شیر، مصرف شیر و پنیر مطرح هست.
آی دکتر، شما با راجع به بستنی های سنتی مثلا فکر نمی کنین که یکی از عوامل پرخطر و ریسک پذیر برای انتقال بیماری از دام به انسان بستنی‌های سنتی باشن؟ چون خیلی از افرادی که داخل شهر هستن نه سابقه تماس با دام رو دارن و نه سابقه این که مثلا شیر غیر پاستوریزه خورده باشن. به اون چیزی که توی تاریخچه‌شون که نگاه میکنیم میبینیم سابقه خوردن بستنی دارن. آی دکتر، چه توصیه‌ای برای مردم داریم برای خوردن بستنی‌های سنتی و آیا شما هم موافق هستید که بستنی‌های سنتی میتونه یه عامل پر خطر برای انتقال بیماری به انسان باشه؟
طبق فرمان شما و همونطور که بحث شد، کلیه فرآورده‌های لبنی غیر پاستوریزه و غیر بهداشتی میتونه بیماری رو منتقل کنه، از جمله همین بستنی سنتی که فرمودید. خب بستنی سنتی که از شیر درست میکنن هم میتونه بیماری رو منتقل کنه. من باز تعجب میکنم، اونان انواع کارپورهای پاستوریزه هست که انواع بستنی های مختلف پاستوریزه درست میکنن، حتی به اصطلاح بستنی هایی که غلظت چربی بالاتری داره و مزه بستنی های سنتی رو میده، از اونها هم هست که میتونن استفاده کنن. ولی گرایش مردم به استفاده از این قضیه بستنی سنتی هم خودش یه قضیه خیلی جدی هست که باید مطرح بشه. و باز خدمتتون عرض کنم همه فرآورده الان مثلا سرشیری که از اون چیزایی هستش که باز انتقال بیماری درش خیلی بالا هست، به دلیل اینکه باعث انتقال بیماری میشه و ممکنه اون شیر قبل اصلا نجوشیده باشه و استفاده بشه و این هم یه مسئله جدی هست. و بقیه فرآورده‌های لبنی هم ممکنه که بیماری رو منتقل کنه. الان متاسفانه ببینیم ماستی که باید قبلش شیرش جوشیده بشه و مایع داده بشه و استفاده بشه، در پایان برای اینکه خوش طعم‌تر بشه مثلا میان روش سرشیر می‌ریزن، سرشیر که آلوده است. و متأسفانه همون ماست هم باز ممکنه که باعث انتقال بشه. ما قبلا میگفتیم ماست به دلیل اینکه بسیار جوشیده میشه خطر انتقال نداره، ماست سنتی، ولی الان متأسفانه برای خوشمزه شدنش میان سرشیر می‌ریزن اضافه میکنن به روش و همین باعث انتقال بیماری باز از طریق ماست خواهد شد.
آقای دکتر، من وقت شما رو زیاد گرفتم، آخری سوالم بکنم دیگه از خدمتتون مرخص بشیم. آقای دکتر، من آخری سوال آقای دکتر از شما بپرسم راجع به آموزش هستش آقای دکتر. همینطوری که میدونیم به هر حال بیماری بومی کشور ما هستش، مردم نیاز دارن که آموزش ببینن، و برای آموزش چه کاری باید کرد؟ به جز صدا و سیما چه کارهای دیگه ای رو میشه انجام بدیم که مردم ما نسبت به خطرات این بیماری آگاهی پیدا بکنن؟
همونجوری که شما فرمودید، بحث آموزش یه بحث خیلی جدیه. کلیه ارگان‌ها باید بحث آموزش رو جدی بگیرن. ما سعی کردیم از طریق آموزش پرورش به دانش آموزا آموزش بدیم، سعی کردیم در مساجد به اصطلاح روحانی مساجد آموزش رو به مردم منتقل کنیم، و ارگان‌های مختلف مثل سازمان عشایر که با عشایر سر و کار دارن آموزش صورت بگیره، و حتی خواستیم از شرکت‌های تولید کننده فرآورده لبنی پاستوریزه به این قضیه اشاره کنن که شما مصرف لبنیات غیر پاستوریزه داشته باشید، خطر انتقال بسیاری از بیماری‌ها برای شما مطرح. و اینو حالا امیدواریم که به زودی توی این فرآورده لبنی پاستوریزه درج بشه که مردم متوجه باشن فرآورده لبنی غیر پاستوریزه باید شرایط خاصی باشه و استفاده کنن یا به اصطلاح نگهداری کنن و مصرف کنن که خطر انتقالش به صفر برسه.
من خیلی تشکر میکنم آقای دکتر از اینکه وقتتون رو در اختیار این برنامه گذاشتین. با شما خداحافظی میکنم آقای دکتر. اگر فرمایشی دارین در خدمتتون هستیم، اگرم نه که شما رو به خدای بزرگ بسپارم.
من تشکر میکنم. من در پایان خدمت عرض کنم به عزیزانی که میشنون صدای ما را، تکنولوژی یک چیزی هستش که با روند رو به رشد اطلاعات علمی در حال پیشرفته. وقتی بحث روی پاستوریزه کردن میشه، جامعه شهری باید بدونن که به هر حال یه تکنولوژی است که در دنیا این کار انجام میشه، و نیاز هست همونجوری که ما موبایل دستمون میگرفتیم که 20 سال پیش دستمون نمیگرفتیم، الان تکنولوژی پاستوریزاسیون یه چیز بروزی هست و باید از این تکنولوژی استفاده کنیم و بعد نگردیم به این که بگیم فرآورده لبنی سنتی حالا مزهش خوشمزه تره یا نمیدونم خالص تره یا چربیش بیشتره یا چربیش کمتره. اینها پس از این تکنولوژی هم استفاده کنیم که فرآورده لبنی که مصرف میکنیم باید حتما پاستوریزه باشه، و در مناطق روستای عشایر هم فرآورده لبنی باید به طور دقیق به اصطلاح دوشیده بشه از حیوان و حتما به طور مناسب دوشیده بشه و تا به طور کامل از میکروب تب مار پاک بشه.
تشکر میکنم آقای دکتر از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. شما رو به خدا میسپارم آقای دکتر.
متشکرم. مرسی. خدا میشون.
شنوندگان عزیز از اینکه تا این لحظه با ما بودین سپاسگزار هستم. خدمت مهمون عزیزمون هستیم آقای دکتر سعید عالمیان، رئیس بخش تحقیق و تولید واکسن بروسلوز مؤسسه تحقیقات واکسن و سرومسازی رازی. راجع به واکسیناسیون ما در دام‌ها که عامل اصلی پیشگیری از بیماری هست، دوباره ما سوالاتی خدمت دکتر مطرح میکنیم و شما رو در جریان اجرای عملیات واکسیناسیونی که توسط واکسن‌های ساخته شده توسط مؤسسه رازیه که یکی از تولید کننده های کشوری خودمون قرار بدیم. آقای دکتر من دوباره برمیگردم راجع به واکسن ها و همونطوری که صحبت شد، واکسیناسیون اساس کار ما رو میتونه تو مرحله اول برای پاکسازی بروسلوز در دام ها انجام بده. آقای دکتر، میزان واکسنی که شما توان تولیدش رو دارین آیا برای کشور کفایت میکنه؟ یعنی آیا این واکسنی که مؤسسه تولید میکنه همش مصرف داخلی داره، یا این واکسن علاوه بر مصرف داخلی میتونه به کشورهای دیگه هم صادر بشه، یا این که نه مصرفمون اینقدر نیستش که سازمان دامپزشکی مجبور بشه که برای واکسیناسیون اون جمعیت دامی هدفش واکسن از جای دیگه هم وارد بکنه؟
بخش بروسه و مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی با توجه به که امسال مثلا برای واکسن روان 16.5 میلیون دوز واکسن درخواست داد که ما آماده کردیم و به موقع دادیم. سال قبل مثلا 18 میلیون خواست واکسن روان. حالا ما هم واکسن ایریبا داریم، تقریبا 2-3 میلیون خورده اون مصرف میشه به دامای بزرگ، تقریبا نزدیک بالا 21 میلیون مثلا 22 میلیون واکسن هستش. این ظرفیت برای سازمان دامپزشکی هستش، یعنی ما تمام ظرفیت کامل برای مو احتیاج واکسن هایی که سازمان دامپزشکی داره ما داریم. بنز کووید حتی 2-3 بار هم برای صادرات ما پیگیری کردیم و درخواست هم داشتیم. یه دو مسیر دام پیگیری مون ان شاءالله که بتونیم کم صادرات کنیم کشورهای حاشیه ما، چون واکسن ما واقعا واکسن سیف و ایمن هست و درخواست کننده هم زیاد داره. مثلا حاشیه مثلا ما آذربایجان، ازبکستان داشتیم، سوریه داشتیم، یعنی اطراف کشورم خیلی درخواست زیادی دارن، حتی تو پاکستان داشتیم. یعنی ما آمین آمادگی داریم که به صادرات هم ما انجام بدیم. انشاءالله اگه کارهای سازمان دامپزشکی که انجام بده پیگیری کنه، ما میتونیم که این صادرات هم حتی داشته باشیم برای کشورهای همسایه یا جای دیگر.
خدا قوتتون بده آقای دکتر. همونطوری که ما شنیدیم و میدونیم، به هر حال یکی از امیدهای کشور مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازیه که نه تنها در زمینه تولید واکسن‌های دامی، بلکه در تولید واکسن‌های انسانی و خیلی از واکسن‌ها، حتی کووید 19 هم یکی از واکسن سازای ما بوده، تو خیلی از واکسن‌های انسانی هم دارن تلاش میکنن. اما بخش بروسلوز به طور ویژه زحماتش قابل تقدیر هستش، که نیاز هستش که من توی این برنامه از شما مجدداً تقدیر و تشکر بکنم. آقای دکتر، اگر سازمان دامپزشکی میزان نیازشو بیش از این چیزی که هستش یه دفعه به شما اعلام بکنه و بگه مثلا من میخوام امسال 2 برابر سال گذشته واکسن بزنم توی دام‌ها، یک سری از دام‌هایی رو که واکسن قرار نیبشون خورده بشه، مثلا و دام‌های بالغمون که واکسن دریافت نمی‌کنن، فقط دام‌های جوان واکسن دریافت می‌کنن توی گوسفند و بز، اگر از شما درخواست واکسن بکنن، آیا توانایی مؤسسه برای پاسخگویی به نیازهای سازمان دامپزشکی کفایت می‌کنه یا مجبور هستن از جای دیگه واکسن رو تامین بکنن؟
آقای دکتر، ما غیر از این واکسن آنتیژن هم داریم. ما آنتیژن رایت، رینگ دست و روزبنگال داریم،
برای یعنی تشخیص
برای تشخیصی اولیه سازمان دامپزشکی بده انجام بده. یعنی ما اونم به اندازه کافی که هر واکسنی که اگر مخواه فراگیر هم بشه برای دامه بالغ هم مصرف بشه، ما این توان رو داریم. ما مالی نزدیک به 40 میلیون 50 میلیون میتونیم واکسن بدیم، یعنی این توان داریم. حتی برای صادرات هم ما داریم، یعنی هر مقدار واکسنی که سازمان دامپزشکی نیاز داشته باشه ما تعهد میدیم و تاییدش میکنیم و به موقع هم بهشون میدیم، یعنی که برنامه‌ریزیشون انجام بدن. یا تو آنتیژن هم همین بود، یعنی که ما از سالی اگه نگاه کنیم، سال 1341 تا به حال، یعنی که از واکسن روان بود، از سال 1332 واکسن S19 بود که سال 1386 آمده واکسن ایریبا که سازمان به این سمت آمده، که ما تولید که بنظر کافی هم واکسن هست و هر موقع هم بیشتر افزایش تولیدم، یعنی نیازشون سازمان دامزه که بیشتر باشه ما افزایش تولیدم داریم.
تشکر آقای دکتر. من سوال آخرم خدمت شما بپرسم، با توجه به این که افرادی که واکسن تولید میکنن و واکسن هم یه جرم زنده هست، واکسن های شما زنده هستن، تخفیف حدت یافته و به هر حال بیماریزا، آیا طی این دوره‌ای که در مؤسسه شما مشغول به کار بودین، افرادی از پرسنل شما در اثر واکسن یا در اثر اینکه جرم و کشت میدین و کارهای روی این جرم بیماریزا انجام میدین مبتلا به این بیماری شدن آقای دکتر؟
آقای دکتر، همونجوری که شما فراموش کردین، خان بخش بروسوس غیر از اینکه در تولید واکسن قسم تشخیص هم کمک میکنه به سازمان دامپزشکی نمونه های میاد، خب یعنی بعد هم بورسلا هم از نظر تنفسی، از ملتهمه چشم، از یا زخم بودن دست، این همه جا انتقال پیدا میکنه. خب خانه ها آلودگی ما هم استثنا نیستیم، خب درسته ما با داریم با بروسلوز داریم کار میکنیم، با باکتری داریم کار میکنیم. خانه ها ما سه چهار تا از همکارای ما آلوده شدن و تحت درمان قرار گرفتن. اگه با توجه به این نیست که فقط ما یعنی آلودگی نباشیم، نه ما هم این آلوده شدیم، هم که همجور که همکاران ما تو سازمان دامپزشکی هم انجام این مبتلا شدن با تزریق موقع اینکه این نیدل داخل دستشون رفت یا مسیحی که داشتن، اینا هم آلوده شدن. اینکه آلودگی ما هم بچهای همکارای ما تو سازمان دامپزشکی و هم خب مؤسسه ما
هم میگن تب مالت یک بیماری شغلیه و واقعا حقیقت داره. افرادی که چه با میکروب کار بکنن چه با دام زندهی که مبتلا به تب مالت هست، به هر حال همیشه در خطر ابتلا به این بیماری نسبت به سایر افراد هستن. من تشکر میکنم آقای دکتر، اگه توصیه خاصی دارین بفرمایین، اگر نه از شنوندگان عزیز یواش یواش خداحافظی بکنین.
دو تا نکته میخوام بگم. یکی اینکه سازمان دامپزشکی اینو برای واکسن حتما برای همه دام ها در نظر گرفته شده، حتی اگر دوبار هم زد و هیچ مشکلی پیش نمیاد. یعنی که من خواهش میکنم که بتونیم که ما واکسیناسیون رو در سطح کامل دو کشور انجام بشه. این یک. دو اینکه بهداشت رو حتما رعایت کنن، و این خیلی مهم استش که ما دامای راکتور مثبت رو حذف کنیم و بتونیم بیمه پرداخت کنه. خب این شرایط خوبی داره که همونجوری که آقای دکتر شیرازی فرمودن، ببین ما تو لبنیات خیلی مهم استش ما پاسیزه مصرف کنیم، به سمت پاسیزه بودن رفتن بریم. خب و این هم یکی از مسائل مهم دامپزشکی و نظام دامپزشکی و بچ همکارای ما سازمان دامپزشکی همین استش که ما اگه بتونیم که دام‌ها رو سالم نگهداری باشیم، خانه‌ها نمونه انسانی ما نداریم. پس بیشترین ما هزینه رو باسی در برای سازمان دامپزشکی کشور و دولت باید هزینه که به سازمان دامپزشکی بودجه بنز کافی بده که بتواند جلوگیری کند، ریشه کنی کند به سمت این بیماری. و این که معلومه ما از همکاران پرتلاش سازمان دامپزشکی و بخش بروسلوز که انصافاً به موقع تونستم همه واکسناشون رو به موقع تحویل سازمان بدن تشکر میکنم، و یک از شنوندگان عزیز که گوش فرا دادن، و این که ما بتونیم که آموزش کامل به مردم داده بشه، خانه ها این بیماری به سمت ریشه‌کنی خواهم پیش رفتش.
تشکر میکنم آقای دکتر از توضیحاتتون. خب شنوندگان عزیز و دوستداران همیشگی رادیو سلامت، به پایان برنامه مجله دامپزشکی رسیدیم. امیدوارم که توانسته باشیم مطالب و اطلاعات مفیدی را در اختیار شما قرار داده باشیم. به اتفاق آقایان یحیای لک تهیه کننده برنامه، مهدی پیمانی هماهنگی و خانم مرجان قندی آیتم ساز و خانم طناز صدیفی صدا بردار برنامه و دکتر سعید عالمیان مهمان ویژه برنامه، از شما خداحافظی و تا برنامه بعد شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپارم. در پناه خدا باشید. خدا نگهدارتون.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. رادیو سلامت.
دور همه غذای خوشمزه با بیمک، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمک، خونه رو به روز با بیمک، بی سر و صداست با بیمک، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمک، تو آشپزخونه امنیت برقراره با بیمک، نبض زندگی میزنه با بیمک، با بیمک
زندگی بیمک جریان داره. بیمک
با طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71-333-888.
ایران مهد فرش است.
گرمشه؟ تشنه ای؟ میخوای سرحال شی؟ یه نوشیدنی خوشمزه دلت میخواد؟ لیموناد آلیس رو امتحان کن. یادت باشه لیموناد آلیس، چون لیموناد خوردن یا لیموناد آلیس خوردن فرق میکنه. آلیس برای خانواده.
فروش ویژه کولر گازی در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی آغاز شد. به قیمت امسال، پرداخت در سال بعد. تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم.
نه بابا.
از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
موج جوایز هیجان انگیز در موج‌های آبی مشهد تمومی نداره. یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی، جایزه هیجان انگیز و فوق‌العاده برای خریداران بلیط آنلاین و استفاده کنندگان یکم دی ماه تا 20 اسفند ماه. 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر. ورزش‌های آبی در موج‌های آبی مشهد. قیمت خرید بلیت آنلاین 150,000 تومان.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزی میر.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس، که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس. در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی، در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساقی هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
خب 100% باید در مصرف گاز رعایت کنیم دیگه، صرف جویی کنیم، به صورت لباس گرم بیشتری بپوشیم، در پنجره رو بیشتر درزگیر بذاریم.
چند روز پیش توی روزنامه میخوندم نوشته سرانه مصرف ایران 80 میلیونی به اندازه کشور چینه. خب واقعا این جور باشه خیلی ضرر بزرگیه. یه جوری تو خونه از پوشاک استفاده کنیم، لباس بپوشیم که احتیاج نباشه درجه بخاری زیاد کنیم.
به نظر من باید پرده ها زخیم تر باشه، لباس گرم تر بپوشیم.
کاهش بی سابقه دما تامین گاز را وارد نقطه حساس کرده، به گونه ای که اکنون شاهد افت فشار گاز در برخی از استانها هستیم. برای جلوگیری از قطع گاز باید صرفه‌جویی کنیم، اما راهکارهای عملی این صرفه‌جویی چیست؟
حدود
حدود 15 تا استخر تو استان داریم. 3 تا استخر هستن که شرایط دوگان سوزو دارن و دارن از سوخت جایگزین استفاده میکنن.
اتاق روی دمای 17 تا 18 درجه.
از لباس گرم استفاده کنیم در محل کارمون که نخواهیم از وسایل گرمایشی استفاده کنیم.
سیستم موتورخونه هوشمند به ما کمک میکنه که موتورخونه اداره و سیستم گرمایشمون رو یک ساعت قبل از ساعت وقت اداری شروع وقت اداری روشن بکنیم و یک ساعت و نیم قبل از پایان وقت اداری اینو خاموش بکنیم.
این موتورخونه مجهز به سیستم پیشران انرژی هستش که تمام هوشمنده و خیلی در مصرف گاز صرف جوی زیادی داره و دما رو روی 18 درجه نگه داره.
با همکاری مردم شریف و نجیب کشورمان و نیز با مدیریت و تدابیر مسئولان قطعاً می توان این روزهای سرد را سپری کرد.